توسط یک مجموعه از بازیگران که اینها در درجه اول بازیگران دولتی هستن، مستقر در وزارت امور خارجه. اصلا دیپلماسی یکی از وظایف تخصصی دیپلمات ها و وزارت امور خارجه است. البته در کنار اونها سازمان های دیگر و حتی در کشورهایی یک نهادهایی رو تأسیس کردن برای پیگیری البته دیپلماسی اقتصادی. خب این مجموعه که عرض کردم هدفش چیه؟ هدفش اینه که روابط بین الملل رو مدیریت کنه، روابط بین کشور خودش رو با جهان خارج چی کار کنه؟ مدیریت کنه در تمام این صحنه‌هایی که من عرض کردم، به طوری که در این مدیریت کردن روابط که از طریق مذاکره، از طریق گفتگو در سازمان‌های بین‌المللی هستش، بتونه حالا هم مصالح و منافع ملی خودش رو تأمین کنه، هم بتونه در یک رابطه برد برد با کشورهای دیگر به اصطلاح به یک جهان صلح‌آمیز برسه. دیپلماسی در واقع یک ابزار آری از خشونت برای تعامل. دیپلماسی خودش انواع داره. دیپلماسی فرهنگی داریم، دیپلماسی پارلمانی داریم، دیپلماسی عمومی داریم، دیپلماسی نظامی داریم و بالاخره در آخر دیپلماسی اقتصادی که موضوع گفتگوی این.
خیلی ممنون، من تشکر میکنم که اینقدر در واقع به صورت تفصیل فرمودید. آقای دکتر، همین نکته هست اگر شما بخواید اضافه بکنید.
خواهش میکنم. من استفاده کردم از صحبت‌های آقای دکتر قوام، با توجه به تجربه بین‌المللی هم که ایشون دارن خیلی کمک کرد. اگه خیلی خلاصه بخوایم بگیم، میتونیم بگیم اون اقدامات رسمی دیپلماتیکی که از طریق ابزارهای نوین کارآمد و قدرتمند دولت‌ها برای کنش در فضای بین‌المللی و دستیابی به موقعیت بهتر اقتصاد جهانی شکل میگیره رو میگیم دیپلماسی اقتصادی. تعریف دقیقا. خیلی خلاص.
خیلی ممنون، متشکرم. حالا آقای دکتر امینی، یه نکته‌ای که شاید همین ابتدا هم حالا شاید بد نباشه که از همین حیث شروع بکنیم، به نکته‌ای که اشاره شد، به هر حال وزارت امور خارجه یکی از دستگاه‌هایی است که یا شاید تنها دستگاه متولی اجرای این دیپلماسی و ایجاد این دیپلماسی‌ها در کشورهای دیگر. نکته‌ای که ما داریم حالا به هر حال مسئله تحریم‌ها باعث این میشه که یه مقدار روابط حالا هم از نظر حالا دیپلماتیک در واقع رفتاری، یعنی بیشتر تو حوزه‌های خارجی، تو مسائلی که حالا تحریم‌ها ایجاد میکنه، مسائل بانکی، مسائل مختلف، همه اینها تحت تأثیر این موضوع قرار میگیره که ما نمیتونیم یک سری از کارهای اقتصادی رو با کشورهای مختلف انجام بدیم. خب وظیفه وزارت امور خارجه معاونت دیپلماسی است که بررسی بکنن، بیان با رایزنی با منگاه‌های اقتصادی، احتمالاً اتاق‌های بازرگانی و عملاً همه اینها که کارشون هست، کار رو پیش ببرن. فکر می‌کنید اهم کار این دوستان تو حوزه اجرایی و بحث دولتی که بخوان این چارچوب و این نقشه راه رو در واقع ترسیم بکنن و ایجاد بکنن اون چارچوب رو، کدوم قسمت موضوعه؟
بله، میبینید پس به نکته خوبی اشاره کردید. حالا با توجه به اون ضرورتی که ما داریم، طبق تعریفی هم که آقای دکتر قوام کردن از انواع دیپلماسی، حالا توی آخر دیپلماسی اقتصادی را گفتن، ولی به نظر میرسه که یکی از محوری ترین بخشای دیپلماسی امروز تو جهان معاصر دیپلماسی اقتصادیه.
آقای دکتر امینی، اجازه به من میدین من یه عرض سلام بکنم به حضور آقای مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین. آقای حریری سلام.
سلام عرض میکنم خدمت عزیزی شنوندگان محترم برنامه و مهمانان عزیزتون در خدمت.
خیلی متشکرم. همراه ما باشید آقای دکتر امینی، صحبتشون تموم شد من خدمت شما هستم. بفرمایید. خب
من هم عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر حریری چین، انشالله که موفق باشن. بله، من خدمتتون عرض می‌کردم که پس اقتصادی، دیپلماسی اقتصادی که به نظر توی جهان معاصر با توجه به اثرگذاری‌ها و نوع نگاهی که به اقتصاد امروز توی دنیا داره میشه، خیلی میتونه مهمترین بخش شاید حرکت دیپلماسی یک کشوری باشه. نمیخوام حالا خیلی بگم بقیه دیپلماسی مهم نیستن، ولی باید توی اون موارد ویژه در نظر گرفت. باید بر اساس اون اول راهبرد ما رو مشخص بکنیم، یعنی ما نوع دیپلماسی اقتصادی که داریم متناسب با شرایطی که درش قرار گرفتیم. یه موقع هست جناب دکتر مسعودی ما توی شرایط تحریم هستیم، توی شرایط فضایی بسته‌ای هستیم که انواع فشارها داره میاد، راهبرد دیپلماسی اقتصادی ما متناسب با این شرایط فرق میکنه. توی شرایطی که به راحتی شما میتونید مراودات بین‌المللی داشته باشین و حضور داشته باشین، پس اول به نظر من فرمودید که چه کاری باید بکنیم. ما اول نوع راهبردمون رو باید مشخص بکنیم. راهبرد ما الان شکستن این فضا، راهبرد ما یه به قول خودمون حفظ وضعیت موجود یا حداقل سهم بازارهای بین المللی توی این وضعیت، یا نه یه زمانی هست که راهبرد توسعه بازارهاست، راهبرد مثلا اثرگذاری اقتصادی تو کشورهای حالا مورد هدفی که قرار میدین. این خیلی مهمه. دوم موردی که هست نوع زیرساخت‌ها و ارتباطاتی که وزارت خارجه یا دستگاه‌های متولی که توی دیپلماسی اقتصادی نقش دارن با ساختارهای اقتصادی یک کشور، چه به صورت رسمی چه به صورت غیر رسمی، به نظر من این دومی مورده که خیلی باید بریم سراغش
و خیلی هم اثرگذار،
خیلی هم اثرگذار. و سومی که حالا من خیلی خلاصه بکنم، ما اگه دیپلماسی اقتصادی را سطوحش تعریف کنیم توی سطوح خارجی و داخلی، خب تو سطوح خارجی اون ارتباطات دو جانبه و منطقه‌ای و چند جانبه و حالا اون مشارکت‌هاست، توی سطوح داخلی دوباره دو قسمت میشه، سطح نهادی میشه که وزارتخونه‌ها و مثل اتاق بازرگانی و ارگان‌ها و اینا شکل می‌گیرن، و یکم سطوح فردی، نوع دیدگاهی که رئیس جمهور داره، وزیر خارجه داره، اعضای پارلمان دارن،
هم باز
این هم دوره از هر گذاره که اینو میشه بحث کرد.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم، ممنونم. جناب حریری، حضرت عالی نظرتون رو در رابطه با این دیپلماسی اقتصادی که حالا ما اصلا داریم یا نداریم، یه مقدار اول از این جنبه سوال بکنم، حضرت عالی ورود بفرمایید که بعد بتونیم ادامه بدیم. با
از حضور شما که اگر که داشتیم چیزی رو که راجبش حرف نمیزنیم معمولا،
بله
معمولا وقتی بحث شروع می شود که نقصان و یا کمبودی رو می بینیم یا یه چیزی رو جاشو خالی می بینیم. دیپلماسی اقتصادی هم در کشور ما جاش سالیان ساله که خالی بوده، با وجود اینکه بارها هم توی دستگاه دیپلماسی ما یک ترکیباتی رو تغییر دادن، یه وقتی معاون اقتصادی داشتن، الان معاون دیپلماسی تجاری یه همچه چیزی آره، که خب به هر حال این بیانگر اینه که این جا خالی بوده که دارن دنبال یک وضعیت مناسب میگردن. مهمتر از این که ما تو ساختار چی میسازیم اینه که توی اندیشه میخوایم چه بکنیم،
یعنی
آیا اصلا اقتصاد اولویت اول کشور ماست؟ یعنی اگه یک جایی برای ما حق انتخاب بذارن برای نفوذ در یک کشوری، برای ورود به یک کشوری، بگن آقا این حوزه سیاسیشه، این حوزه امنیتیشه، این حوزه اقتصادیشه، این حوزه فرهنگیشه، ما اول کدوم رو برمیداریم؟ اولویتمون کدومه؟ تا به حال برای ما اقتصاد اولویت نبوده تو روابط بین المللمون، حتما چیزهای دیگه مهمتر بودن، که البته من نمیخوام بگم این خوبه یا بده ها، توی این موضع نیستم، میخوام بگم که فقط وضعیت چیه. وضعیت سر اینه که به هر دلیلی کشور و نظام و سیاستمدارانش تصمیمشون این نیست که اولویت اول ما اقتصاد باشه تو روابط بین المللی. هر موقع به اون تصمیم برسیم اون وقت باید بیایم راجع به ساختارش فکر بکنیم که کجاش عیب داریم و چه چیزایی رو نقص داریم. توی ساختار هم من خدمت رو کنم، مجموع دستگاه دیپلماسی ما، مجموع وزارت خارجه ما به عنوان نماد دیپلماسی ما، بفرمایید چند تا اقتصاددان داریم توش؟ یا توی دانشکده علوم سیاسی و روابط بین المللمون، دانشکده هایی که وزارت خارجه ازش نیرو میگیرن که یه دونه خودش داره از جای دیگه هم میگیره، مگه اقتصاد تو واحدهای درسیشون چقدره؟ تا جایی که من میدونم در نتیجه ما امکان داریم یک آدم بسیار علاقمند پیدا بکنیم که تو حوزه دیپلماسی کار اقتصادی بکنه، اما داره بر اساس تجربه میکنه، مثل اینکه بنده تو حوزه اقتصاد بر اساس سیاست خارجی تدوین بکنم، دارم بر اساس تجربه این کار انجام میدم، نه تحصیل کردم در اون رشته، نه تخصص دارم و نه تجربه.
درست.
اینه که فکر میکنم دو تا حوزه نظری و عملی باید فکر بشه.
متشکرم آقای دکتر قوام. یه نکته ای که پیش میاد و این تخصص در کار اقتصادی مطابق فرمایش آقای حریری، نکته ای که وجود داره، اولین موضوعی که به ذهن متبادر میشه بحث رایزنهای اقتصادی ما در کشورهای دیگه است. ما برعکس این موضوع هم شاهدیم که رایزنهای اقتصادی کشورهای دیگه تو کشور ما خیلی فعالن، یا تو کشورهای همسایه‌مون کشورهایی در کشورهای هدف ما بسیار فعاله. ما تو این حوزه یه مقدار مسائل رو فکر میکنم همونجور که آقای حریف هم بودن به صورت تخصصی پیش نمیبریم. دلیل این موضوع چیست؟ یعنی ما نگاه اقتصادی، حالا درسته که بحث سیاست و اقتصاد ما یه مقدار در هم آمیخته است تو بعضی از مسائل حتی در موضوعات داخلی، اما نکته که وجود داره اینه که این اولویت به اقتصاد دادن و اقتصاد رو اصلا وارد کارهای دیپلماسی کردن، یعنی این که ما هدفمون بس دیپلماسی اقتصادی هست، چرا اقتصادگونه بهش نگاه نمی کنیم؟
بله، ببینید، من میخواستم ضمن عرض سلام به جناب دکتر حریری این یه نکته رو عرض کنم که اولویت کشور ما همیشه اقتصاد بوده ولی اولویت مسئولین نبوده. اینو از هم جدا کنید. شما ما آقای دکتر فرمودید دیپلماسی اقتصادی رو آخر گفتید، من از باب اهمیت نگفتم، چون دیگه آخر گفتم برسه بس. ببینید، اولا دیپلماسی اقتصادی یعنی استفاده از تمامی قابلیت‌های ابزارهای اقتصادی دولتی برای حصول منافع ملی، و تمام فعالیت‌های اقتصادی اصلی بین‌المللی دولت، حتی تصمیمات سیاسی، همه اینها باید طوری باشه که تأثیر لازم رو روی صادرات، واردات، سرمایه گذاری، وامدهی، کمک‌ها، حتی رو ترتیبات آزاد تجاری بذاره. این وضعه. این ببینید، اصلا بحث این نیست که اولویت ما باشه یا نباشه، این یک بایده. آمریکایی ها بعد از جنگ اومدن از طریق اقتصاد این سلطه خودشون رو بر دنیا الان میبینید شما اعمال کردن. داستان از کنم که دلار رو بلافاصله بعد از جنگ اومدن جزء ستون اصلی اقتصاد جهانی و اقتصاد کشورها کرد. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، حالا صندوق یه مقداری محصول مذاکره بود ولی بانک جهانی پیشنهاد بود که آمریکایی‌ها رو میز گذاشتن. بانک جهانی چیکار میکنه؟ در حوزه اقتصادی، توسعه، عمران، وامدهی، صندوق همینطور، یعنی از طریق دیپلماسی اقتصادی وارد حوزه های دیگر امنیتی، سیاسی و غیره شدن. پس ما کاری به رویکرد مسئولی نداریم. باید اینجا بگیم که شنوندگان محترم متوجه بشن که اقتصاد و یک دیپلماسی درست اقتصادی که بتونه روابط واردات، صادرات، سرمایه گذاری، همه روابط اقتصادی ما رو با جهان خارج تنظیم بکنه، این در واقع جزء ضرورت ماست. معاش ما واسه است. اما این یه نکته اضافه کنم، این که سوال هست و اما این رایزن هامون، ببینید یکی از ستونهای این اجرای دیپلماسی اقتصادی رایزن های اقتصادی هستن، درسته؟ ولی من حالا بعدن بازیگرانشو در موقع خودش میگم که ولی رایزن اقتصادی باید به قول جناب دکتر حریری چه ویژگی داشته؟ به نظر من سربازی که تحصیلات و غیره و غیره که به جای خود هست، باید یک اقتصاددان باشه، باید حقوق بین الملل رو آشنا باشه، یک مذاکره کننده یعنی یک نگوشیتر خوب باشه، باید در امور تجاری و سازمانهای بین المللی، این که میگیم امور تجاری یعنی مقررات تجاری اون کشور رو بشناسه، مقررات تجاری بین المللی رو بشناسه، و در امور اقتصادی باید مجرب باشه و همچنین مسلط حداقل به یک زبان خارجی خوب باشه. اگر اولویت ما منطقه است، بایستی رایزن ما مسلط به زبان انگلیسی و عربی باشه.
متشکرم.
مشکل اینجاست.
ما خدمت آقای دکتر یحیی آل اسحاق هم هستیم، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق و وزیر اسبق بازرگانی. آقای دکتر آل اسحاق، عرض سلام دارم به حضورتون.
من خدمت شما و همکاران عزیزانی که حضور هستن سلام عرض میکنم، آرزوی توفیق، خدا قوت هم عرض میکنم.
متشکرم. آقای دکتر آل اسحاق، ما وضعیت دیپلماسی اقتصادیمون با کشور عراق، ما اگر قرار بررسی بکنیم خب خیلی زمان زیادی رو میطلبه، ولی از این حیث که رایزنهای اقتصادی ما در کشور عراق وضعیتشون به چه صورته و ما اصلا ارتباط اقتصادیمون با کشور عراق رو خیلی کوتاه اگه در موردش بیان بفرمایید که با مختصاتش یه ذره بیشتر آشنا بشیم تا بدونیم که اصلا ارتباطمون از این حیث به موفقیت رسیده یا نرسیده.
ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با مسائل روابط اقتصادی، دیپلماسی اقتصادی، خب حتما بحث شده. من این اواخر که رسیدم که به هر صورت هنر وزارت امور خارجه ما چگونگی استفاده از اهرم‌های اقتصادی در جهت و بسترسازی اهداف سیاسی و بالعکس و جنگ و تهدید و فرصت و قوت ضعف وزارت امور خارجه هم هرچند تا شرایط موجود تو همین صحبت ها نمود پیدا
میکنه.
اون چیزی که الان یه خود لنگی میزنه، علارغم این که گفتن ما کاری به واقعیت های اجرایی نداشته باشیم، عرض میکنم که این مهم که در کلیاتش مورد تردید هیچ کسی علالقاعده نباید باشه، الزاماتش در جریانات اجرایی به اندازه کافی در وزارت امور خارجه ما الان نیست. و حالا چه در رابطه با عزیزانی که به عنوان مسئول هستن، چه در رابطه با سفرامون، چه رایزنهامون، چه بودجه هاشون، چه امکاناتشون، چه اساسا اولویتی که در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی در وزارت امور خارجه هست، این موضوع در حاشیه است. یعنی مسائل اقتصادی لذاست که حاشیه همیشه حاشیه است، متن همیشه متن. تا زمانی که نگاه به مسائل اقتصادی در روابط بین الملل روابط حاشیه‌ای باشه، یعنی اگر بناسی که فدایی یکی دیگری بشه، اول قربانی مسائل اقتصادی هست، عدم توجه به مسائل اقتصادی هست، خب نتیجه همین خواهد بود که هست. این به صورت کلیه بحث. من برم سر سوال اقتصادی که در رابطه با عراق فرد.
خواهش میکنم.
در رابطه با عراق واقعیت این است که روابط ما با عراق در همه حوزه های استراتژیک، در حوزه های اقتصادی از هر استراتژی تر نگیم، یکی از اولویت های اول هست، چه در کوتاه مدت چه در بلند مدت، که رابطهش در حوزه های امنیتی بیشتر از اون است که الان مطرحه. یعنی اگر روابط اقتصادی ما سامان پیدا نکند، پایداری سرمایه گذاری هایی که انجام شده، من خدمت شما عرض کنم، خیلی راحت از دست خواهد رفت که دورنماش الان پیداست در رابطه با روابط جدید عراق با کشورهای دیگه، با عربستان، با اردن، با دیگری، با دیگری. این ها که دیگه کاملا مشهود است نوع برخوردی که داره میشه. روی این حساب نمیتوانیم ارتباط که وزن و اولویت مسائل اقتصادی در روابط عراق نادیده بگیریم، بلکه با توجه مضاعف بکنیم. و اما از نظر وضعیت الانمون در چه وضعه در رابطه با ارشد مسائل اقتصادی، آنچه که تارگتی هست که هر دو تا کشور در جلسات مختلف، کمیسیون‌های مشترک، تو بیانیه‌های مختلف دادن این است که کف بحث را تا مثلا 3-4 سال آتیه رابطه 20 میلیارد دلار رابطه اقتصادی را به عنوان هدف گذاری انجام دادن.
بله.
از این 20 میلیارد دلار در طول این زمانهای چند سال گذشته، ما سال 98 تا حد 12 میلیارد دلارش رفتیم، ولی امسال این به نظرم میرسه که تا حد مثلا 9 میلیارد دلار برسه. خب این البته داستان کرونا و داستانهای
اثرگذار خودش رو داره،
اثرگذاری خود داشته، ولی تا 9 میلیارد دلار میرسه. ولی این که ما آیا این 20 میلیارد دلار یک شعار است یا یک واقعیته، من به عنوان کسی که مدت هاست این وادی دارم توپ میزنم، از این هم نه، واقعیت شدنی هست علارغم همه داستان هایی داریم، منتها به شرط این که این موضوع جز اولویت های بازیگرا و تصمیم گیرای حوزه سیاسی اقتصادی باشه. یعنی وزارت امور خارجه ما واقعا این کار رو بخواد به نتیجه برساند با اولویت.
متشکرم از شما.
بقیه نهادها منتها آنچه که واقعیت هست فقط یه شاخص من از دارم تلویزیون رایزنها رو بحث کردید، یه 20 میلیارد دلار با دو تا آدمه که بودجه حقوقش هم گاهگذاری نمیدن، این عملیاتی نیست، یعنی یک شعاری که نتیجه نخواهد گرفت.
من بسیار از شما ممنونم آقای دکتر آل اسحاق، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون. جناب آقای حریری، یه نکته ای که خیلی مهم هست اون هم اینه که ما توی حوزه در واقع روابطمون با چین همیشه حرف از واردات بوده، اما من میخوام سوال کنم تو حوزه صادرات نکته ای که برام قابل اهمیت هست چی هست که شما به عنوان متخصص در این زمینه و رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میتونید بهش اشاره بکنید؟
خب من باید اول عرض بکنم که ما ظاهرا توی تبلیغات هم مشکل داریم و حتی شما به عنوان کسی که به هر حال از متوسط جامعه بیشتر نگاه دقیق تری به اقتصاد دارید هم دچار این سوء تفاهم هستید که ما با چین فقط واردات انجام میدیم. خیر، ما
نه، من عرض کردم وارداتش بیشتر در مورد صحبت
میشه. آخه ما عرض بکنم که ما بزرگترین مقصد صادرات غیر نفتیمون الان
چینه. بله.
یعنی یک چهارم 25% از صادرات غیر نفتی ما میره به چین به تنهایی. یعنی الباقی شرکای ما دارن راجع به 75% بقیه صحبت میکنن، چین 25-6% رو داره انده میکنه. پس این حوزه صادرات با چین فعاله. اما اینی که اصولا صادرات ما به دنیا چه نقایصی دارد و متکیه بر چیست، متاسفانه اینه که صادرات ما اونی که بهش میگیم غیر نفتی هم بخش زیادیش به انرژی ارتباط داره، به انرژی ارزانی که در اختیار ماست، نفتی که در اختیار ماست، حالا یا به طور مستقیم مثل گاز و میعانات و پتروشیمی که حدود 50% از صادرات غیر نفتی ما رو اینا دارن تشکیل میده، یا به طور غیر مستقیم این که در کارخانجاتی که ما مواد خام رو یه مقدار فراوری میکنیم هم نقش انرژی ارزان تو قیمت تمام شده اون مثل سیمان، مثل کاشی و سرامیک، اینا چیزاییست که مزیت صادراتی ما شده
است. این همون صادرات مجازیست که ازش اسم برده میشه معمولا.
در اصل ما عمدتا داریم یا مواد خام صادر میکنیم یا سوبسید انرژی صادر میکنیم، یعنی کار دیگه فوق‌العاده‌ای انجام نمیدیم.
متشکرم.
اما در ارتباط با چین من عرض میکنم. بله. در ارتباط با چین ما سالیان سال هستش که هر سال، یعنی الان حدود 7 سال میگذره از روز که ما این کار شروع کردیم، 8 سال که هر سال دو تا محصولی رو که تا الان تو بازار چین مطرح نبوده رو به عنوان پایلوت میگیریم و از تولید کنندهش صادر کنندهش دعوت میکنیم، میاد با ما تو هیئت‌های کارشناسی که میریم به چین، تو نمایشگاهی که میریم شرکت میکنه و تقریبا موفق بودیم هر سال یکی دو تا محصول رو اضافه بکنیم. برای سال 2020مون برنامه‌ای که داشتیم این بود که یه پروژه رو تعریف کردن به عنوان پروژه توسعه صادرات ملی به صادرات غیر نفتی به چین، که خب اون پروژه گسترده‌ای بود که متاسفانه به دلیل کرونا عقیم موند.
بله.
ولی باز طراحیش کردیم، بخشیش رو داریم آنلاین انجام میدیم، بخشیش رو هم از انتهای بهار 2021 برنامه‌های اجراییش رو شروع کردیم. امیدوار هستیم که طی یک برنامه 5 ساله به صورت کاملا واقع بینانه، نه از این رویا بافیایی که خیلی جاها شما تو برنامه ها میبینید، نه به شکل کاملا واقع بیرانه، ما میتوانیم طی یک بازه زمانی 5 ساله اگر که همه دست دست هم بدیم، این فقط کار بخش خصوصی و اتاق و یا دولت به تنهایی نیست، باید همه پتانسیلمون رو دست دست هم دیگه بدیم، اون چه که امروز داریم به چین صادر میکنیم رو طی 5 سال میتونیم به 1.5 برابر برسونیم. و یعنی الان ما حدود مثلا 14 میلیارد 15 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی چی داریم.
بله.
به راحتی با همین اقلام توی 5 سال میتونیم به 22 میلیارد دلار برسونیم. 7 8 میلیارد دلار هم کالاهایی رو احصا کرده ایم که تا الان به چین نرفته. من خدمت شما عرض می‌کنم ما طی 8 9 سال گذشته.
بله.
روی فرش ماشینی کار کردیم و الان یه بازار بسیار خوبه، یعنی شما گمرک کاشان اگر استعلام بکنید می‌بینید که به عنوان مرکز تولید فرش ماشینی ما چه حجمی فعال از صادرات رو به چین داریم.
متشکرم.
روی پسته وقتی که ما کار کردیم الان 60% پسته ما به چین میره. فرش دستباف، صنایع دستی، گلاب، شیرنی، شوکلات، اینا همه چیزایی که داره به چین میره و
خیلی متشکرم. بسیار من ممنونم. فقط من یک سوال کوتاه از شما دارم، یعنی پاسخ کوتاه به اونم اینه که فکر میکنید راهکار مناسب برای بخش دیپلماسی وزارت امور خارجه چیست که بتونه کارهاش تاثیرگذارتر باشه؟
حالا ببینید، ما با خود دوستان، حالا چه تا هفته گذشته که آقای انصاری به عنوان معاون بودن در حوزه دیپلماسی تجاری، چه آقای مهاجر که این هفته تشریف آوردن، اتفاقا ما شنبه مثلا با آقای مهاجر جلسه داریم در همین خصوص. ما معتقد هستیم که دولت به تنهایی قادر به حضور در بازارهای بین المللی نیست، در هیچ جای دنیا نبوده. دولت ما به دلایل مشددی به طور مضاعف نمیتونه چنین کاری رو بکنه. باید قبول کنیم که با هم باید مشارکت کنیم، یعنی دولت و مردم، مردم به مفهوم بخش خصوصی و نماینده بخش خصوصی هم میشود اتاق بازرگانی در حوزه کشورها، هم میشود اتاقهای بازرگانی مشترک.
بسیار ممنونم از شما. این نکته ای که فرمودید فکر میکنم نکته بسیار مهمی است که وزارت امور خارجه اگر روش کار بکنه اون بحث رایزنام یه جورایی حل میشه. خیلی از شما ممنونم.
تو تئوری با وزارت خارجه مشکل نداریم، در عمل مجموعه تفکر به این نکته باید برسیم
انشاءالله. بسیار متشکرم از شما آقای مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
متشکرم. من عرض سلام دارم به حضور آقای دکتر باقری بنابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس. سلام قربان.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی. یه گزارش مردمی با هم میشتبیم، من خدمت شما خواهم بود.
من قبل از اینکه گزارش رو پخش کنید بگم که من دکتر نیستم. اینو در
اختیار دارید. چشم، در خدمت شما هستیم جناب باقری. متشکرم.
خب دوستان خوب شنونده، خیلی متشکرم که در طول هفته مثل روزهای گذشته و هفته های گذشته و برنامه های قبل با ما همراه بودین. وارد یک مغازه شدیم امروز هم به عنوان آخرین برنامه این هفتمون، مغازه عینک فروشه، برادر عزیزی که پشت سیستم بودن و مشغول با تلفن همراه، دقیقاً مثل هموطنان دیگه‌مون که وارد مغازه‌شون شدی، اونها هم با تلفن همراهشون مشغول بودن و مشتری نداشتن و دوستشون که داخل مغازه است. من سلام می‌کنم به شما.
سلام علیکم.
حالتون چطوره؟
ممنونم، متشکرم.
درست گفتم دیگه، با تلفن همراه بودن.
بله بله بله.
چرا مشتری نداشتید؟
بالاخره وضعیت مناسبی نیست دیگه، هم کرونا هست هم بحث اقتصادی.
اوضاع کسب و کار چطوره؟
دیگه ما اولویت اول مردم نیستیم، ولی خب بالاخره یه موقع هست یه موقع نیست، ولی خب تاثیر گذاشته شرایط.
شما چطور این آقا؟
قربان شما، خیلی ممنون.
دوستو
خدا قوت. بله در خدمتتون هستیم.
من یه سوال میپرسم، خیلی هم وقتتون رو نمیگیرم. به نظرتون ما با دیپلماسی اقتصادیمون چقدر میتونیم در رشد صادرات کشورمون اول تاثیرگذار باشیم، بعد پولای بلوکه شدن بتونیم برگردونیم؟ مثلا میشه همچین چیزی؟
بله بله. این
چطور میشه؟
شرطی که
شما فکر کنید به این سوال.
بله من فکر میکنم دوستان،
توی این وضعیت که ما الان توی تحریم قرار داریم، باید با کشورهایی که خط قرمزمون نیستن رابطمون رو دوستانه کنیم و
چطور میشه از طریق دیپلماسی اقتصادی به رشد صادرات کمک کرد؟
ببینید وقتی ما تعامل نداریم باهاشون، توی قهر هستیم، خودمون ثبات اقتصادی توی ایران نداریم. شما نگاه کن ببین، ما خودروسازیمون ناقصه، قطعات نداریم، مجبوریم یه سری قطعات رو وارد کنیم. خب به خاطر تحریم پول رد و بدل نمیشه، سیستم بانکی با همون کار نمیکنه. پس ما اول باید با دنیا تعامل دوستانه برقرار کنیم، تعامل اقتصادی برقرار کنیم، بعد میشه تعامل سیاسی، بعد میشه تعامل فرهنگی، بعد میشه تعامل اقتصادی، حتی توریستی. همه اینا الان ما توی سال 2020 داریم زندگی میکنیم. الان دنیا شده اندازه یه دهکده، همه دنیا با همدیگه در ارتباطن، از طریق تلفن، از طریق اینترنت، از طریق تلویزیون، از طریق رسانه‌ها. دنیا اینه یه دهکده شده تقریبا.
اون تعامله با اون رشد صادرات اتفاق.
بله 100% 100%.
نظر شما چیه؟ موافقی با صحبت دوستتون؟
تا قسمتشون بله، تا قسمتشون نه، ولی خب
اون قسمت نه.
خب ایشون میگن اول رابطه اقتصادی برقرار کنیم، ولی من ندارم که اول باید رابطه سیاسی برقرار کنیم، اول اونا رو باید سامان بدیم، بعد که گفتگو کنیم و از این خام فروشی فاصله بگیریم و خب تولید محور باشیم که بتونیم صادرات کنیم. خاورمیانه ایم، خاورمیانه هم خب شرایط خاص خودشو داره، هر کسی دنبال منافع خودشه. بالاخره قسمتش میشه سیاست، قسمتش میشه نظامی، قسمتش میشه دیپلماسی، قسمتش میشه اقتصادی، ولی خب باید کار کرد.
یعنی که من اول باید اقتصاد اون از تو انحصار در بیاد، اقتصاد اون باز شه، تمام تجارمون، تمام بازرگانامون بتونن استفاده کنن از گزینه‌های اقتصادی که جلوی روشونه.
من که فروشندم اول باید با یکی رفیق بشم بعد ازم خرید کنه.
درسته، 100% باید دوست باشی، به شرطیه که شما اول اطمینان